بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 26/1391 مباحثمون در حناس الحناء
دنباله درسی.
بله بله، که این الحناء در سیدی جامع الاحادیث نور 3 573 بار اومده. حالا آدم دونه دونه همین رو نگاه کنه، بعضیش بحثای لغویه، بعضیش هم بحثای فقهی رواییه و بعضیش هم بحثای پزشکیه. حالا مباحث ما تو بحث پزشکی که این حنا، برگ حنا، پودرش چه خواصی داره. یکی گفتیم که درمان و پیشگیری از دونه های چرکی، خارش پوست، همچنین برای طیب نمودن پوست از میکروب ها، انگل ها، قارچ ها، یطیب البشره، همچنین رشد موی سر، بقاء موی سر، تقویت ساقه موی سر. و اگر کسی خارش سر و دونای ریز داره یا دونای ریز بر بدن داره، میتونه 20 دقیقه قبل حمام به سر و بدنش بزنه و بعد با آب بشوره.
خوش
بدن تو خیس میکنی میزن، یا میخسونی تو آب بعد خیسوندش میزن. برای رنگرزی های طبیعی، رنگ مو، رنگ بدن، رنگ ناخون، برای پیشگیری و درمان جزام الاظافر، اظافر ناخونا که سایده نشه بعد از پاکتن واجبی مانند اینا، مستحب به آدم حنا بزنه. ولی محل پاکتن واجبی اینها اگر میسوزه، حواسش پرت بوده یا تیغ زده، اونجا علیکم السلام، باز اونجا یجوزو که زیت یا دهن لوز مرن، روغن بادام تلخ، یا سویق الحنط، آرد گندم سبوسدار بزنه. این از اسراف نیست، بلکه یجوز و به هر چیزی که برای بدن مفید باشه یجوز. اینم روایتیه که امام صادق علیه السلام فرموده و علامه حلی در کتاب منتعد طلب علامه حلی جلد 2 چاپای 14 جلدی جدید هست که چاپ آستان قصر ازری تو جلد 2ش اومده. بله، این خارج از بحثمون ها، من خواستم بگم هر چیزی که به نفع بدنه به کار بگیری اسراف نیست. نظیره، اون نظیرم تو روایت میارم، مثل شخصی که وقت حمام واجبی یا پاکتن که موهای زائد زیر بغل و ماننده و عبین ببره، حالا حواسش پرت شد زیاد مون، یا مثلا حلق کرد، تیغ زد، پوست خراش پیدا کرد، برای ترمیم پوست لایه بشره و لایه مالپیگی روغن بادام تلخ، خود راوی میپرسه اگه من از این بزنم، یا سویق الحنط، آرد گندمی که سبوسم داره، از این بزنم هل یسرب، اسراف شده؟ حضرت میگه نه اسراف نشده، هر چیزی که به نفع بدنت اشکال نداره. و اینجا به نفع بدنت، چون یگانه محافظ کل بدن پوست سالمه، پوست سالمه نباید تخریب بشه. علیکم السلام، علیکم السلام. حالا آفرین، اینجا همه قال الصادق علیه السلام، اینجا از بحار آورده، علامه مجلسی جلد 75 صفحه 303 حدیث 6، قال الصادق علیه السلام لیس فی ما اصلح البدن اسراف، انما الاسراف فی ما اتلف المال و اضر بالبدن. اونی که ضرر رساننده باشه او اسرافه. یصرفون علی انفسهم، در قیامت بعضی هستن یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. بعد میگه چرا مثلا اینا جهنمی شدن؟ یه دو تا دلیل داره. یک، عقلش به کار ننداخت، گوش شنوا هم نداشت که حق پذیر باشه، که بهشتیا به جهنمی ها نگاه میکنن ما سلککم فی سقر، چرا شما این شعله های آتش سوزان جهنمی؟ میگه چون که عقلونه به کار ننداختیم، نعقلو او یسمعو نسمعو، یا این که بخواییم حرف انبیاء و مرسلین و خوبا رو بشنویم. رسول مؤمن ها، این یه دلیل. دلیل دومش چیه؟ جاهلانه و غافلانه عمل میکنه، به جای حق محوری و خدا محوری و خدا بینی، واقع نگری و دارای آینده نگری صحیح بودن، خود محور، خود بینه، دارای عجب و خودپسندی و سپس طغیان. بفهم، این اخسرین اعمالا میشه، این ان الانسان لفی خسر میشه. حالا مباحثه خودمون، رسول مؤمنا این به خودش اسراف کرد، نه تنها سوء استفاده از نعمات موجود کرد، حرص و طمع زیاده خواهی داشت بدون شکر عملی، این میشه اسراف، مصرف بی رویه ولی باعث ضایع نمودن خود و دیگران، این شد اسراف. اگر بریز به پاش علکی هم داشته باشه، این میشه تبذیر. تونم جواب سوال شما جما، این میشه تبذیر. فرق میکنه با مؤمنین، انما المؤمنون اخوتون، وقتی بریز به پاش علکی داشتم، ان المبذرین کانو من اخوان الشیاطین، دیدی برادر شیاطین الجن والانس میشه، از برادر ایمانی خبری نیست. یختو، حالا تو بحث خودمون که بحث پوسته، میخوای پوست سالم بمونه یوم یشو الوجوه نشه، بدلناهم جنودن جلودن آخر نشه، پس باید بهشتی زندگی کنی تا به بهشت بری. نمیشه آدم جهنمی زندگی کنه توقع داشته باشه به بهشت بره، چه توقع بی جای. این مال پوست آخرتی یکم توضیح دادم، مال پوست دنیویت مؤمنا که بتونی ثواب اخروی هم کسب کنی. میخوای پوستت رنگ کنی؟ حنا. میخوای از دونه چرکی و زوائد پاک کنی؟ حنا. میخوای حکه خارش پوستت رو درمان کنی؟ حنا. تعبدن لحکم شارع، چه مخم مغزم بکشه بفهمم چه نفهمم، هم به نفع دنیات شد پوست ظاهریت که محافظه بدنت، همچون اطاعت کردی و تبعیت کردی اول ولایت حق، ثواب اخروی داری چون امتثال امر کردی. گاهی امر وجوبیه اون جایی که عفونت پوستی منجر به مرگت بشه، مثل زخم قانقاریا یا پوسیدگی بافت پوست عضله، سپس استخون، سپس مرگت میرسه. حفظ نفس محترمه واجبه، واجب اهم، علاجش میشه چی؟ واجب. حالا زردچوبه خالص رو زخمای قانقاریا میریزی تا پوسیدگی باف پیش نیاد، عفونتا رو بکشه بیرون، پوستم ترمیم بشه، رد زخمم باقی نمونه. حفظ نفس محترمه، چه نفس خود چه دیگری، واجب اهم، مقدمه واجبم واجبه. دیدی اینجا که زردچوبه خالص به کار میبری یا بقیه وسایلی، آقا ایزا مؤمن و مؤمنه حرامه یا نه؟ بله حرامه، گناه کبیره. اگر بلد باشی و این شخص خارش شدید داره، هی خش خش میکنه بدنشو، رد رد میکنه، زخمای عفونی میشه، تا خون نیاره آروم نمیشه دلش، همیشه هم این سیکل معیوب تکرار میشه، امر معروف نهی از منکر گاهی عملیه. حالا باید اینو نجات بدی، باید بگی با ناخون خودت نخانون، خش خش نکن، با برس و شونه هم خشخش نکن، جای زخما هم هی لیف و کیسه نکش، مخصوصا لیف و کیسه ای که تو سایه و رطوبت حمام هی خشک میشه، مخزن و مرکز انواع قارچا، باکتریا، میکروبای مضر نفوذ میکنه این انگل ها به داخل خون و این سیکل معیوب تکرار میشه. حالا بهش میگی چیکار کنم عمو؟ میگی با حنا مخلوط با صدر قاطی کن، 20 دقیقه قبل حمام به سر و بدن بزن. حاج آقا شادامادم، سال اولم عقدمه یا سال اول بعد ازدواجمه، هی تونتون سلام علیک خصوصی میکنم، هی تونتون حمام میرم، غسل جنابت میکنم، قربتن الله علیکم سلام الله خوش آمدید. حاج آقا کل بدنم دونه های ریز قرمز زده ولی دونه چرکی نیست، برف روخته است، میسوزه. اینجا باید صابون و شامپوت کم اسید باشه، گوگرد، گوگرد از زرد رنگه، گوگرد رو محلول تو آب کن به کل بدنت بزن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کن تا خوشه، با آب بشور. صابون و شامپوت کم اسید باشه، لیف و کیسه هم نزن، دو سه بار این کار کنی یا کل بدنت خوب میشه، اگر نه دائما محتاج میشی به پمادهای ضد آلرژی پوست و ضد اگزمای پوست. اینم مال گوگرد یکم توضیح دارم. اونجا عمو جون این مختصر چربی که بدن و سرت داره مانع وضو و غسل نیست. مختصری باید پوست بدن رطوبت داشته باشه، چربی داشته باشه، تا اگزما نگیری، خراش نگیری. اینم تو تخصصی پوست و مو هست، تصاحب فهمیدید؟ آدم نباید کسی را شک یا وسواس باشه، این پوست بدن انسانه، پوست کرگردن و فیل که نیست یا کف پات که نیست. پس اینجا باید با پوست بدن مخصوصا صورتت چیکار کنی؟ مدارا کنی، تصاحب فهمیدید؟ همراهی کن. خب یه سری چیزا گفتیم، دو تا روایت دیگه موند از امام صادق علیه الصلاه و السلام. قال اربع من سنن المرسلین السواک والحناء والطيب، بعضی نسخه بدلا والعطر والنساء، چهار چیز از سنن مرسلین. یکی مسواک زدن قبل هر وضو، علیکم السلام، مسواک زدن قبل هر وضو، خلال کردن بعد هر قضا، دوم حنا، حنا زدن. توضیحاش دادم دیروز و امروز یکم توضیح دادم، بعدم توضیح میدم. سوم و طیب، استعمال عطریات طبیعی یا گیاهان خوشبو به نوع ادویه یا غیر ادویه. بعضی روایات عطر داره، معلوم میشه عطریات طبیعیه بدون اسانس شیمیایی، مثل عطر گل محمدی، مثل عطر گل یاس، مثل عطر گل بنفشه و مانند اینا. مثلا اگر کسی هم افسردگی دارد و هم هم و غم دارد، همیشه اخماش سگره، طلب باباش از همه دارد و تون تون هم هی میره قرارگاه صدام رو میاد، ختم قرارگاه صدام داره، یعنی دستشوی کوچیک، بیماری دیابت و قند هم نداره که روزی 15-16 بار بره، اینجا تب کلیه داره، قولنج کلیه، تب گرده. اینجا چیکار میکنی عمو جون؟ به جای اینکه صبح چای بخوری یا قهوه یا شکلات یا کاکائو یا نسکافه، به جای کافئین زیاد دو استکان نوک قاشق چای خوری پودر زعفران، یه قاشق پلو خوری پودر شاخ نبات، بعد روش آب جوش بریز هم بزن، دو استکان اینجوری صبح بخور، از صبح تا ظهر دیگه دستشویی نمیری، دستشویی هم بند نمیاد که بولت بند بشه، بشه حبس البول و به اصطلاح عامیانه شاش بند میگن، نه اینجور نمیشه. عصر البول عین سین ره، سختی دفع ادرار هم پیش نمیاد، رمل شن کلیه هم پیش نمیاد، حجر سنگ کلی هم پیش نمیاد، کلیاتو گرم میکنه، بدنت از حالت سرد مزاجی که افت متابولیسم بازاله در میاد، کلیات گرم. این از نظر طب مکمل یا طب گیاهی و طب سنتی. از نظر روایات شیعه میگه الجزرو یسخن الکلی، زردک، هویج زرد ایرانی هست، زردک این کلیاتو گرم میکنه. تمام شده. بعد از حمام استخ پلوت ببن، پیشونیت ببن تا سینوس التهابی و تب کلیه نگیری. هیچ وقت پشت در، پشت پنجره هم نخواب، چون در خواب عمیق یک درجه دمای بدنت کم میشه، میشه 36 درجه. لذا سینوس های فوقانی که بین دو ابروه دو طرف تیغه بینی و همچنین کلیه ها، این دو جا در بدن سریع ترین جاهاست که سرما میخوره. اکثر مردم این دوتا مبتلا هستن، بیماری نیستن، رفتارش با خودش منفیه، یعنی به اصطلاح اخلاق ظلم به نفس دارد، مدیریت در بحران ندارد. پس این طیب رو یکم استتون گفتم، دیروزم بیشتر توضیح دادم. حاج آقا تقویت حافظه، حاج آقا حس بویاییم قوی بشه. انسان میتونه تا 60 نوع بو رو تشخیص بده، تا 60 نوع حس بویایی انسان. تقویت حس بویایی، تقویت حافظه، اطریات خوشبوی طبیعی. بعضیاش اینقدر مهمه که مبتلا به جنون نشن، وسواس فکری نشن، دمانس زوال عقل، آلزایمر زوال عقل پیشرونده نشن. میگه ولو شده عمری یک بار، سالی یک بار، ماهی یک بار، هفته، میگه چی؟ همونجون گل بنفشه، بنفشه معطر، یا گل بنفشه وحشی، یا گل بنفشه وحشی. به شما عرض کنم چیکار کن؟ میگه عطرشو بو کن. خواستش قبلنا گفتم، خواستم این عطر رو بگم، همش بحثم تو عطر، حرفم رو گم نکنیم. مثلا اگر کسی شادامات شده، خب تو شب زفاف مشکل داره، بعدش مشکل داره، مرده ها، یعنی قوه باهش ضعیفه، نعوزش کامل نیست، سوپرشاله. حالا اینجا هم هویج زرد تو جیره غذایی باشه، یقیم و ذکر تو روایات میگه، یقیم و ذکر، هم تو بحث اطریات که مباحثه ما هست میگیم چی عمو جان؟ گل سنجد بخوره یا بو کنه، یا عطر سنجد. این برای چی؟ این برای مرده، شوهره. اگر ناموسش اینجوریه، گاهی شوهر و مرد شک میکنه، میگه نکنه ناموسم ناشزه شده، حرف ما یا شوهر یا پدر سال رو گوش نمی کنه. حاج آقا از شما شیخا شنیدم که نفقش واجب نیست، از باب نه یزمان کرد پشتمه بهش کنم تو خوابیدم که ادب بشه، همجور میره مراتب نه یزمان کرد. میگم ابو جون نه، این خانومت کمخونی شدیده، فشارخونش زیر نوعه، اول فرودگاه رو آماده کن بعد هواپیما نشست و برخواست کنه. چرا زود سوء ظن پیدا میکنی؟ سوء ظن به مؤمنه حرامه، گناه کبیره. دیدی چی شد مؤمنه؟ این ذاتن خوش اخلاقه، رفتارش مثبته، با تربیت، مسئولیت پذیره، عمل به وظیفه میکنه، چون تو مؤمنی، هم کفت زن مؤمنه گرفتی، زود نباید آدم بره رو سوء ظن، حرامه، گناه کبیره. به زبون بیاری ها، یا غیبت کردی، یا مسخره کردی، یا تهمت، سه تا دیگه گناه کبیر. این که میگن صراط قیامت از شمشیر تیزتر مباریکتر، حالا مباحثه خانم مامن، اگر خانومت، ببخشید من پزشکی بگم، اگر خانومت کم خونی شدید باشه و فشار خونش زیر 9 باشه و کالری بدنش که جوان و نوجوانه باید 2200 باشه، حالا بیاد مثل من پیرمرد پیروپاتال 1700 بشه، همجوری شو میگه لرزیدم، با اینکه عفونت نداره، با اینکه تب نداره، کالریش پایینه، انرژی بدن. حالا اینجا عوارض این ستا چیه؟ یک، نکته سنجی های بیجا داره. دوم، زود از کوره در میره، گارد میگیره، جلوی وای میشه، پرخاشگر میشه، میگیم عصبانیت های بیماره. سوم، مباحث خودم، خستگی جنسی مبتلا میشه. میگه حاج آقا هفته یه بار میگی مستحبه، ما دو سه ماه گذشته حاج آقا یه سلام علیک خصوصی نکرد. گرفتین چی میگم مؤمنا؟ حالا درمان خستگی جنسی ناموست، هم گل سرخ آتشی بخوره، گل سرخ آتشی که گل برگاش قرمز شفافه، این رنگ ماتیکی روشن، قرمز شفاف میتونه بخوره، میتونه قاطی عسل کنه بخوره، میتونه عطر طبیعی گل سرخ آتشی که به زبان فرانسوی میگن تیروز، تیروز. پس به گل سرخ آتشی میگن چی؟ تیروز. به گل محمدی های عادی میگن چی؟ گل روز. پس تیروز که گل سرخ آتشیه درمان خستگی جنسی حضرت خانوما میکنه، همسران. دیدی؟ عطری که برای خودت میخری ها با عطری که برای خانومت میخری فرق میکنه. عطر سنجد و گل سنجد کراهت شدید داره دخترت یا زنت یا عروست بزنه، چه بسا حرام بشه در بعضی مواقع. حرفم یادتون باشه چی میگم؟ چون تو روایات شیعه داریم اگر زن تحریک جنسی شود به قدری قدرت پیدا میکنه که پشت ده مرد رو زمین میزنه، پشت ده مرد رو زمین میزنه. بسال شیعه جلد 14 کتاب نکاح چاپ اسلامی تهران، جلد 25 چاپ آل البیت، پشت ده مرد رو زمین میزنه. پس اینجا گل سنجه تحریک کننده قویه. زن، دختر، عروس نباید بو بکشن، نباید بخورن. این برای شوهره، برای پدر صالحه که قوه باش ضعیفه و خستگی جنسی شدید دارد و هورمون‌های مردانه تستوسترون در این مرد، در این شوهر صالح کم شده. به جای قرصای گیاهی SX آمریکایی که از 8 گیاهه میگیم گل سنجد بخور و عطر سنجد هم به لباس بزن. هی دارم مثال عطر میزنم ها.
خواستی بره مثل اون گل بخور؟
نه نه، عطر سنجد
بازار هست؟
بله بله، عطر زعفران هم هست. یادتون نگودم کسی افسرده بود یا هم مقام داشت یه بار خوراکی عنب الاسود، انگور سیاه، یه کشمش انگور سیاه که مویزه، یکی دو خوشه میخوری یا اون صبحگاه 21 عدد مویز. یه بار بحث طب سنتی، طب مکمل، طب گیاهیه، میگیم عطر زعفران از همین قاینات و بیرجند و اینا میاد و مشن. اللهم ارزقكم جميعا وارزقنا مفتا، مفلس نسا خستگیتون در و نسا. و الحمدلله همه تون زن دارین، هر کی زن نداره زن بگیره، عذب بودن بده، چون اکثر جهنمی ها العذبا، اکثر اهل النار العذبا، کسی که عمدن زن نگیره، شرایطش فراهمه، هم کفرش هم هست، هی نکته سنجی های بیجا میکن. بابا جون تو خودت همه خوبی ها رو داری که اینقدر نق نق میکنه که میخوای ناموست داشته باشه. وقتی که خوبیاش بیشتر از بدیاشه، بیشتر از عیب و نقصشه، کافیه. اگه بخوای اونجوری 100% باید بری تو بهش، اصلا هیچ که نباید زن بگیره تو دنیا. پس نکته سنجی های بیجا نداشته باش، توقعات و انتظارات بیجا نداشته باش، الکی خودت عذاب نگه ندار. همچون جوجه حضرا که با شما مباحثه میکنه، 19 سالگی عفت کرد، 20 سالگی برد. بله داداش بله، همه تو ماشالله ازدواج کردن، مثلا تشویق بشه. بعضی از منم جلو زدن، درود بر اونا. من میشناسم نمیخوام اسم ببرم. بعضی 17 سالگی حاج ماشاءالله ماشاءالله آفرین 3 سال از ما جلوه. بعضی هم حاجی 15 سالگی هم مباحثه داشتم سیوتی مؤمنات توقا مرسه رضویه 25 15 سالگی ازدواج کردم. بلکه سال 60 میخواستم بیام مشهد 3 تا بچه داشت. یعنی سن 19 20 سالگی من ماشاءالله 3 تا پسر داشت. آفرین خوب کاری کردی عمو. 2 سال از ما جلوتری. آ گفتی چرا؟ نه عمو اون دیگه برای آخرت. بله. و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. در گرانی و در تورم و در سوء تغذیه و در این لیک لیک شعریه و که یه آب جوب باریکی به اذن خدا زنده این مؤمنا به دعای خیر امام زمان بذار همین فواحده کافیه انشالله و دومی بهش انشالله. حالا مؤمنا منظورم به جوانا هر جا میرین تو فامیل یا غیر فامیلتون جلسات حتما بگین ازدواج شرعی قانونی حتما. اگر نه انقدر بیماری ها میگیرن، مثلا اگر فلوت شاهنشاهی یا استمنا در پسران یا استشا در دختران بیش از 23 بیماری میاره، یکیش ضعف حافظه نسیانه، یکیش دمانس زوال عقل، یکیش آلزایمر زوال عقل پیش رونده است، یکیش اسید اوریکای خونشون بالا میره، درد مفاصل زیاد میشه، حالتهای پکری افت هوشیاری، برداشت اطلاعاتشون از حافظه موقت از حافظه اصلی کند میشه، سرعت داد و ستد اطلاعات ذهنشون رم مغزشون ضعیف میشه، پردازش اطلاعات ذهنشون قوه مفکرشون سی پی یو مغزشون ضعیف میشه، همیشه عقب مونده واپسگراست. حوصله چی علم اصول خوندی که میگی استصحاب قهقرایی غلط باطله؟ خب تو عمل که نباید قهقرایی بری. ازدواج شرعی و قانونی نکردن سیر قهقراییه، ضایع کردن عمره. ازدواج شرعی و قانونی مکمل انسانه، معینه بر انجام خوبیا و کسب ثواب بیشتر. شما الان نماز میخونی، این مثلا یه شخصی تو داری الان نماز میخونی، این آقا هم ازدواج قانونی شریک کرده نماز میخونه، خدا بهش یک کاکل پسر یا نازناز دختر داده، اینم یه رکعت نماز میخونه، اینم یه رکعت، این 30 برابر ثواب داره. آخه میگم مخم تاب خورده که ازدواج قانونی نکنم، اصلا چی 29 تا از دست بدی دیگه، از کاسبا و تاجرا باید کمتر باشی. این یه مثالش مؤمنا، یکی دو تا نه، تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ این که خودت خوبی خوبه کافی نی، برات واجبه تولید نسل صحیح که اگر قبل از ظهور امام زمان مرحوم شدی یا شهید شدی از خودت نفراتی باقی بگذاری که در خدمت امام عصر باشن. و ما این رو از پنجتن آل عبا یاد میگیریم، گرچه این بزرگوارا حضور فیزیکی پیغمبر و امام علی و حضرت و امام حسن در روز عاشورا نداشتن، اما خودشون نسل خوبی به جا گذاشتن، همه از امام مبین امام حق امام حسین علیه السلام اطاعت کردند و در راه ولایت جانفشانی کردند. مثل ابوالفضل العباس ای والله ابوالفضائل، مثل حضرت زینب سلام الله علیه، مثل اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله علی اکبر امام حسین، مثل یتیمان امام حسن مجتبی عبدالله ابن الحسن قاسم ابن الحسن. یاد بگیر حرف از پنجتن آل عبا میزنی و حدیث شریف کسا بفرما، با عذب بودن که نمیتونی تولید نسل صحیح کنی. یا آدم به خودش بر میره فلوت شاهنشاهی میزنه، خسر الدنیا والآخره ذالکم هو الخسران المبین، یا خدا آزاری داره یا دیگر آزاری، بحث زنا، بحث لواط، بحث شبنشینی های مبتذل، بحث دوستان ناباب. میخوای ناهنجاری ها تو سطح جامعه فامیلی و غیر فامیلی تو محل و غیر محل کم بشه، باید ازدواج قانونی و شرعی بیشتر بشه. قصار فهمودین؟ الکی هم خوشی زیر دلت نزنه وقتی که مشهور شدی یا پولدار شدی، بزنی به رگ بیعاری و بلنگاری. این پولای یا مفتتو خرج جوانای عذب کن، یعنی ازدواج قانونی شرعی برای دخترها و پسرهای مردم، مخصوصا شیعه اثناعشری و محبین اهل بیت رو فراهم کن. فرتون واجبه، باید سرباز درست کنی برای امام زمان. وقتی که زمینه رو فراهم کردی، حالا حرف شما رو گوش میده. اما اگر شکمش خراشت دل ضعفه، پایین تنش هم قرا دبه، خب چی اصلا تو گوشش نمیره که بخوای تو مطلب رو تو ذهنش موندگار کنی. رضا سربازای امام زمان از هر حیث باید قوی باشی، توان بدنی، توان علمی، توان پولی، از هر حیث. نقطه ضعف نباید خودت نشون بدی. اگر شیعه در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه، خلاف وظیفه عمل کردی. و تو روایات شیعه میگه ضعیف نباید عمل کنی. حالا یکم چون بحث خانم بود یکم واسهتون گفتم. پس ناموس تو حالا ازدواج کردی، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که ازدواج کردی، ازدواجت حیوانی نباشه. بعضیا ازدواجشون حیوانیه، ببخشید لفظم بد میشه. مثلا این زیدی است و اینم هندی است، حالا این دوتا با هم ازدواج قانونی کردن، حالتشون فقط حالتای حیوانیه، یعنی فقط اعمال غریزه جنسیه. بابا جون شما انسانی، این دیگه چیه؟ وقتی نمیخواد سلام علیکی خصوصی کنه، فحاشی میکنه، دست بزن داره، قرقر میکنه، توقع بیجا و انتظارات بیجا از همدیگه دارن، تخریب شخصیت یک دیگر میکنن، حد که همدیگه بین فامیل و غیر فامیل میکنن، دیگه جهنم سوزانه. این مسکن نیست، محل آرامش نیست، این دارالحربه، همش محل جنگ و نزاع و درگیری لفظی و غیر لفظی. این به درد نمیخواد، این ازدواج به درد نمیخواد. هنر یک مرد صالح، هنر یک زن صالحه چیه؟ همدیگه رو حفظ کنید، نگه دارید، یعنی ایمانتون بالفعل باشه. المؤمنو حذرون، حجیمی دالزال. مؤمن نه تنها حافظ خودشه، حافظ دیگران هم هست، چون با غیرته، با عفته، با شرفه، بی تفاوت نیست، بی رگ نیست. المؤمنو حذرون. بعد این سنت رسول الله رو احیا کن. نگفتیم من سنن المرسلین، سنت نبوت خاصه رسول الله رو زنده کن. نرم خویی، خوش زبانی، رفتارهای مثبت، خوش اخلاقی، وفای به عهد، عهدی که با خدا و به این ناموست بستی، وفای به این عهد کن. نامرد نباش، شبه مرد نباش. که خطاب امیر المومنین علی علیه السلام به مردم کوفه است، یا اشباه الرجال ولا رجالی. مؤمن بالفعل عهدی که بسته وفای به عهد داره. چطور وقتی که رفتی خواستگاری، جونم عزیزم فدات بشم، کیفی یا چدی، گود مورنینگ، هاو آر یو، هر کسی باید زبانی بود، چطور قربون صدقش میرفتی؟ حالا چند بار چکشکاری کردی یاد رفته؟ همش قرولون میکنی، پف پف میکنی. عصبانیت های بی مورد، عصبانیت های جاهلیه، و جاهلیت مدرنیته به مراتب خطرناکتر از جاهلیت الاولاست. پس عدا اطفارای سریال ها و فیلم های غربی و شرقی در نیار که همش دوست پسر و دوست دختره. بنیان خانواده وجود ندارد. از هر 100 نفر تو آمریکا 7 نفر خانواده دارن، بقیه معنوس چی به چیه؟ نه پدر معلومه، نه مادر، نه جد آباد، هیچ من. خودشون میگن این آمار دادگستری آمریکاست. نه، شما مؤمن و مسلمان بالفعلی، همونی که خدا تفضل کرد به من و شما به ازدواج قانونی و شرعی، مودتن و رحمه، با دست و پا چلفتی، با کثیف بودن به خودت رسیدگی نکنی، شستشوی بدنت، نمیدونم حسب موهای زائد، این همه از من سنن المرسلینه. به نرم زبانی، به خوش زبانی، به رفتار مثبت، به اخلاق حسنه. دوست داری رسول الله یا نه؟ احسنکم اخلاقم. پس باید رفتارهام با زن بچه‌م مثبت باشه، اخلاق حسنه باشه. من سنن المرسلین. اگر مؤمن آدم اخلاقش یزیدی باشه یا خلیفه دومی باشه، که زن بچه روز شب 100 بار میمیرن و زنده میشن. هر وقتم بخوام از در خونه وارد بشم میگم ای خدا بازی برج زهر و مار اومد، بخوام از در خونه برم بیرون، الهی شکر از شرش رج. نه عملت نباید اینجوری باشه. پس ازدواج قانون شرعی خوبه به شرط ها و شروط ها. خب شرط اصلی در همه کارهای خوب چیه؟ اعتقاد به ولایت حقه 14 معصوم. بعد باید عملت بر طبق عمل معصوم باشه. من از شما عقلا سوال میکنم، عمل معصوم نسبت به ناموسش و اولادش چجوریه؟ کسی که میگه من مسلمانم یا محب اهل بیتم یا شیعه اثنی عشریم یا مؤمنم، یالله بسم الله، تو عمل نشون بده. اگر گوینده عملش به قولش نخوره منافق بالفعل. سالار با معرفت باش، عملت قولت رو تصدیق کنه، حالا صداقت داری، حالا رو راستی با خودت، با خدا، با چادر معصوم، با زن بچه، با محبین اهل بیت، عمل تأیید کنه گفتارت رو. یعنی وقتی که این دو نفرن، یکی پسر یکی زن، هر دو با هم ازدواج قانونی شرعی کردن، وقتی که میخواد به اصطلاح عامیانه کرمش خالی کنه، سلام علیک خصوصی کنه، جونم عزیزم فدات بشم جگر طلا، حالا وقتی که سلام علیک خصوصی شکر، همون اخلاق در به داغونش باشه. این نمیتونم اصلا الفاظ بگم، یک الفاظ زشتی به هم دیگه میگم نمیتونم بعضیش بگم. اینجا ناموست حفظ نکردی، خودت هم ضایع کردی، ناموست هم ضایع کردی. لا تنس نصیبک من الدنیا شبابک و فراقک و نشاطک، جوانی تو ضایع کردی به بدگویی، به عمل کرده بد. اینجوری ما نگفتیم ازدواج، ازدواجی که حفظ اصول ارزشی باشه، نه اینکه ازدواجی که اولش با حرام باشه. این یه بچه خردو که پدر و مادر زحمت میکشن، قشنگ میبرنش حموم، تمیزش، پوشکش هم مرتب عوض کن، دستاش هم قبل از غذا و ریزم و قضی میشورن، حالا این بچه خنگو احمق، حالا انگشتش تو بینیش میکنه، دستش تو دهنش میکنه، چند بارم به زمین میکشه، قضای تمیز بهداشتی که پدر و مادرش هم درست کردن، چند بار به زمین و همه جاش میباله، بعد تو دهنش میکنه، وجدانم ناراحت میشه یا نه؟ وجدانم ناراحت میشه، بس وجدانه. خدای رؤوف بالعباد، بصیر بالعباد، رازق کل شیء، رب الارباب، این همه نعمت داده، حالا نعمت عافیت و امنیت و عزت و نعمت این ازدواج سالم قانونی و شرعی هم دار. این مردم نمیدونم چه کخی تو بدنشونه که تا این عروسیشونو نجس نکنن تموم نمی کنن. زن و مرد قاطی میشن، میرقصن، بعضیاشون شراب میخونن، بعضیاشون مواد افیونی میخونن، بعضیاشون موسیقی مبتذل میزنن. خیلی این چه حماقت و خنگیه. ازدواج قانونی و شرعی شب زفاف در چارچوب اسلام ولایی، رضیت لکم الاسلام دینا، نه هرزگری، نه ابتذال، نه شبنشی مبتذل، نه عروسی های حرام. پس اربعتون من سنن المرسلین، چارمیش هم نساء بود. ازدواج قانونی و شرعی در چارچوب دستورهای ولایی. روایت بعدی، مؤمنا هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام اومده طبق بعضی سندها، هم از امام رضا علیه السلام اومده. الحناء بعد النورته، نورته یعنی واجبی، پاکتن، امان من الجزام والبرسه، بعد از اینکه واجبی پاکتن زد، موهای زاید از بین رفت، بعدش جاشو حنا بزنی، این امان از جزام، جزام بیماری خورس، بحث باکتری هانسن که از قسمت‌های نرم بدن، قزروف بینی، بین انگشتان دست و پا، نرمه گوش شروع میشه، اولیش هی جراحت میده، خیال میکنه مثلا خشکی پوسته، خیال میکنه از این چیزا، بعد کم کم قزروف از بین میره، پناه، اینقدر آدم زشت میشه عکس خودش نمیتونه تو آینه ببینه. به خدا پناه میبریم. واگیرم هستم، ایاکه والجزام کفرارک من الاسد، حتما باید درمان بشه، قرنطینه کاملا باید بشه، چون واگیره. یکی هم بیماری برس. برس هم یعنی پیسی، پیسی هم واگیره. در حال جنابت، خوردن و آشامیدن چند بیماری میاره، یکیش پیسیه. با شکم گرسنه آدم ترشیجات بندری و لیته زیاد بخوره یا سرکه زیاد بخوره. با شکم گرسنه که بعضی جا افطاره مندرآوردی است که بدعته، سر سفره افطار آجا ورشه ترشی پیاله پیاله گفت، این اشتباه عموجو. با شکم گرسنه ترشی زیاد خوردن پیسی میاد. نمیدونم حموم عمومی یا حموم خصوصی خونه شونه، سفال حموم کاشی حموم شکسته. خب چرا انقدر تنبل باشی کسلی؟ سنگ پا که از این کاشی شکسته حمام چه کفش چه دیوارش حاجا میکنه، بدنش میخارونه، یا کف پاش سنگ پا. یورسل جزام چند بیماری میاره، یکیش هم یورسل جزام. حتی بیماری جرب میاره که بیماری گال یا بیماری گریه. گال فرانسوی ها میگه، تو روایات میگه جرب، ایرانی ها میگن گری. پس ببین رفتارت با خودت منفی نباشه، نه به خودت آزار برسون نه به دیگران. یعنی نه سادیسم داشته باش که میشه خود آزاری، که میشه به شما عرض کنم دیگر آزاری، نه مازوشیسم داشته باش که خود آزاریه. هر دوش دو بیماری روانیه. مؤمن روانش معتدله، اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی نداره. خب حالا اینا هر کدوم داروهایی داره، پیشگیری هم داره، رفتارهای منفی انجام نمیدم و تو جیره غذاییم اللفت، از شلجم، از سلجم، همین شلغم هم. مال جزام که پنیسیلین طبیعیه. مال برسم برگهای قازیاقی یا برگبو، اینو میگیری خوردش میکنی، قاطی برنج شلتوک دار میکنی برای پیشگیری و درمان چی عموجون؟ برس که پیسیه. پزشکی جدید دارو ندارم، پمادای ترکیبی میده اما درمان برس نداره. اون درمان بهقه که لکهای سفید سطحی پوست، این برسه. یعنی بشره که سطحی ترین لایه پوسته و لایه مالپیگی و درم و آندودرم، همه چی میشه سفید میشه یا قهوه‌ای پرن و میره تا عضله، تا میرسه به عضله. این علامت برس. برگهای قازیاقی، این به لغت آذربایجان غربی و شرقی. زلزله اومد اون بندگان خدا، خدا بهشون عافیت بده، انشالله خونه هاشون هم درست شد. ولی میوه قازیاقی عقیمی میاره، میوهش نخورین، عقیمی میاره، آدم عقیم میشه. مثل شیر خشک، مثل نخود فرنگی، مثل میوه قازیاقی، اینا همه عقیمی میاره، نباید بخورین. اما برگاش داریم میگیم، برگاش مثل که شیویت پلو درست میکنین، برگاش رو تو برنج شلتوک دار دم کن. اما مال بهقت که لکای سفید سطحی پوسته، گوشت تازه گاو با برگای چغندر خورش درست کن، بهقت خوب میشه. هفته چند بار نهار بخور. اینم مال حنا. حالا از نظر بفرما، حنا رو اشکال نداره، اونم کفایت میکنه. دیروز گفتیم، پیروز هم گفتیم، اونم هم گفتیم، خضاب سر با حنا در زنان درمان قطع قاعدگی میکنه، یعنی بیماری آمنوره. و همچنین جوشای چرکی ریز و خارش پوست رو درمان میکنه. گوشت تازه گاو با برگ چغندر خورش درست کنم، میخوای رنگ نگیره 5 دقیقه. امام رضا علیه السلام میفرمایند سلق، مراد ما قده زیرزمینی چغندر نیست که سودا میاره. امام رضا میفهم مراد ما از سلق ورق و سلقه، یعنی برگای چغندره. اینم تو روایات داریم. حالا مؤمنا مال پزشکی جدید تو طب سنتی و مکمل، به حق لایه سطحی پوست بشره و لایه مالپیگی رو میگیره، لکای سفید. اما برس که ویتیلیگو هست، پیسی، اون دوتا لایه سطحی میگیره، لایه های زیرین که درم و آندودرم هست، محل قدرت چربی و غدد عرق که بعد منافذش میاد به سطح پوست، خب اونا رو هم میگیره، یعنی تا عضله اینطوری میشه. تصور فهمید سفید یا قهوه‌ای میشه مثلا درش درش. حالا مؤمنا از نظر طب مکمل و طب گیاهی حنا، اکثر اینها رو از نظر روایات توضیح دادم، حالا میخوام ببینیم جدیدی ها چی میگن. کتابا مؤمنا زیاده، مثلا گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی قسمت حناش نگاه کن، مثلا دایره المعارف گیاهان مال علی اکبر، علی افسر خیابی، ترک زبانم است، به چند زبانم ترجمه هاشو گفته جلش. مال معارف گیاهی دکتر میرحسین حیدر 8 جلده نگاه کن، خیلی تخصصی، 22 سال زحمت کشید، با دانشمندای اروپایی و کانادایی آمریکایی بحث کرد، محصول تحقیقاتش تو 8 جلد کتاب آورد. همچنین فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان، نگاه کن گاهی برای بعضی برگا گیاه ها یه مختصرم توضیح داده، مهندس کشاورزی، مهندس احمد ماهوان. یا کتاب گیاهان دارویی بازم 8 جلد مال دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران، نگاه کتاب گیاهان سبزیجات، سبزی درمانی، میوه درمانی، حبوبات، غلات، 4 جلد کتاب، دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران، شیعه اثنا عشری 80 خورده سالش، اولین متخصص بافشناسی انسانی و اولین نویسنده دایره المعارف بافت تو ایران، پیره مرد، 3 تا پسرش هم دکتر. حالا منظورم تو کتابمون سبزی درمانی و خضرویاتش باز نگاه کنیم. حالا از اینایی که مال مشهدن، دایره المعارف گیاه درمانی محقق توانا حضرت خانم فاطمه اکبری، صفحه 125 تو بحث حنا، تو بحث کلیات گیاه شناسیش به صورت درختچه یا درختی که ارتفاع آن از 0.5 تا 1 متر میرسد با برگهای سبز متمایل به خاکستری بیضوی، برگهای آن بین 2 تا 4 سانتی متر طول دارند، شاخه های گیاه نسبتاً پرتیغ پرخار، گلهای به صورت خوشه‌ای گرزنی بزرگ و گلهای ریزش به رنگهای سفید تا صورتی هست، بسیار خوشبوه، با میوه های خشک و شکوفا که حاوی دانه های خیلی کوچیکه. ترکیبات شیمیایی حنا، برگهای حنا خوش شده و به صورت گرد در آمده و به بازار عرضه می شود، در برگهای حنا گلوکوزید و ماده رنگی و همچنین هنوتانیک اسید وجود دارد، هنوتانیک اسید وجود دارد. در برگاش یک ماده رنگی دیگه به نام لاوسون، باز تو فیلم های پولیسی یا این چیزای پولیسی نری، مکستارت و سامسون و لاوسون از دایره سازمان سیای آمریکا، نوشته پرویز قاضی سعید، این کتاب های پولیسی، اسم اون چیز گیاه، ماده رنگی به نام لاوسون مشابه با 2 و همچنین هیدروکسید آلفان فتوکونین، این ماده دارای خاصیت آنتیبیوتیک، یادتونه گفتیم طیبون للبشره، از آقای دکتر لبیب بیوند ماجستر دانشگاه دمشق رو خوندم دیروز، گفتیم طیبون للبشره پاک کننده از سطح لایه پوست رو، این خاصیت آنتیبیوتیک، چرک خوش کن، ما دونه‌های چرکی نگفتیم، و ضد بعضی از باکتری ها، انگل های پوستی و خونی، و همچنین ضد عفونت، از اون قوی تر گفتیم که عفونت ها رو بکشه بیرون، زخم درمان کنه، رد زخمم رو پوست نمونه، بین صحبت هم گفتم زردچوبه، یادتونه در زخم های قانقاری هم گفتیم. این ماده دارای، یعنی همین هیدروکسی آلفا نفتوکینون دارای خاصیت آنتیبیوتیک، گلهای حنا هم خواباور عمیقه، مثلا اگر کسی تو 24 ساعت خوابش نمیبره، یه بار ضعیفه میدیم مثل گل ساعتی، یا هیدرو الکلی گل ساعتی مثل قطره پاسیپی. یه بار رزمنده شیره، خدا لعنت کنه صدام یزید کافرو، گاز اعصاب داده این رزمنده شیر خورده. حالا این رزمنده شیر اسلام در 24 ساعت 2 ساعت هم خوابش نمیبره. حالا میایم چیکار میکنیم؟ این دوتا قویه رو میدیم. یکی مؤمنا میایم اساره گل ساعتی یا قطره یا قرص والی فلور یا گل حنا که خواب آور قویه. زیاد نباید آدم حنا یا گلش بخوره، کشنده است، آدم رو میکشه چون مسمومیت شدید. نه، نوک قاشق چای خوری، یعنی بین 1 گرم تا 2 گرم تو 24 ساعت کافیه. بذار زیر نظر متخصص گیاهی باید مصرف کنه. اینم توضیح این آخر. گلهای آن خواباور عمیق است. خواص دارویی حنا از نظر طب قدیم ایران که به قول آقای دکتر علی اکبر ولایتی متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان و رئیس بنیاد علمی انجمن علمی همین طب سنتی و باستان و مکمل که می‌فرماید طب ایرانی که ما می‌شناسیم و طب سنتی و طب بو علیه، یعنی قانون ابو علی سینا، این نظر مبارکش این. خب تصاف همین؟ خب حالا طبق حرف اون آقا این خانومم اینجوری میفرماید حنا از نظر طب قدیم ایران مایل به سردی و خشک است، ولی عده ای از متخصصین طب مکمل میگن نه، آن را گرم و خشک گفتن، نه سرد و خشک. در هندوستان و چین از برگهاش برای معالجه جزام، دیدی ما روایاتمون بود، در هند و چین از برگهای آن برای معالجه جزام که بیماری خوره، یرقان که بیماری زردیه، شوره سر استفاده میکنن. تو پزشکی جدید در داروخونه ها برای تقویت ساقه مو، تقویت ساقه مو و ضد شوره، میان از محلول رزماری باز زنبوری، یعنی محلول اکلیل کوهی استفاده میکنن. اما این دو تا بدی داره، اگر زنی حامله باشه سقط جنین میاره و اگر زنی شیرده باشه شیرش کم میشه سپس قطع میشه. همچنین کسی که ضعف اعصاب شدید داشته باشه اگر به سرش بزنه حالت تهوعش میگیره، سپس اغ زدن و استفراغ. اینم مال پزشکی جدید. میخوام دین رو بگم که روایات خوندیم چند روز درستون مومن ها. حالا بعد غرب و شرق رو ببین، از جمله آسیای جنوب شرقی، تو بحث هندوستان، بحث شبه قاره هند، تو بحث چین و چینا، یعنی تمام قسمت ها رو میگیره، از چین و سریلانکا و تایلند و تصاحب همونی تا مغولستان، همه اینا رو میگیره مؤمنا. در هند و چین، مراد هندوستان بزرگه و چین بزرگه، از برگهای آن برای معالجه جزام، یرقان و شوره سر استفاده می شود. حتی در کنگره جدیدی بود که اولین کنگره طب اسلامی بود، تو دانشکده علوم دانشگاه فردوسی تشکیل شده بود، یه پروفسور هندی هم آورده بود. من نمیدونم این بنده های خدا کی سوال کرد از کبد چرب، ما شروع کردیم کاغذ کبد چرب و اینا توضیح دادن. حرف اون که تمام شد، این پروفسور هندی، آنه اسمش یادم نمیاد، این پروفسور هندی مؤمنا گفت ما تو هندوستان برای پیشگیری از کبد چرب میگیم هر روز مقداری زعفران بخوره. اون راست میگه، حرفش هم خوبه. بعد آقای دکتر سید محمد هاشمی که نشسته بودن این طرف، ما هم دکتر کرد افشاری متخصص طب اسلامی ها کتاب داره، این طرف هم یک دکتر دیگه بود، الان اسمش یادم بیاد میگم، بله دکتر شجاعی، اون طرف دیگه هم یه خانم دکتر بود از مؤسسه رازی تهران اومده بود، ما داروهای شیمیایی از سرم سازی. بعد پروفسور هندی هم که کنار این کرد افشاری نشسته بود، این جوجی حضرم که همین سر جاش نشسته. بعد آقای دکتر سید محمد هاشمی حاشیه زد، به حرف این پروفسور هندی، گفت نمیدونه که اونجا شبه قاره هند هوا شرجیه. راست میگه، این شمال ما زعفران گرم است و خشک. اگه کسی که تو نیمه خشکه یا کویر یزد اینا که بخوره که نفله میشه. پس جایی که شرجیه یا رطوبت زیاده یا مثلا تجمع مایات اضافی بافتی زیاده، تصادف هم نیم، حالا برای اون خوبه نه برای همه. خواستم میگم حاشیهش خوبه ها. یه حاشیه هم این دکتر کردفشاری کنار ما زد و اون این بود که گفتن که اگر شاتره یا عرق شاتره هم اضافه کنه قوی تره در پیشگیری از کبد چرب. هر دوشون راست میگه. صفا کردی مؤمنا، این دوتا شیعنا. حاشیه زد بر مطلب اون برادر ناتنی، حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم.
خود آرزوی کبد چرب چی؟
حالا اونا رو گفتم دیگه، تکرار نمیخوام. بعدم انشالله به کبد برسیم باز میگم. خواستم اینجا منظور من این یرقان بود. یرقان تو روایات میاد، عربی هم تو روایات میاد، ایرانی ها میگن زردی، انگلیسی ها میگن هپاتیت. هپا یعنی کبد، جگرسیا. ایت یعنی بیماری التهابی، چه بیماری التهابی کبد. چند تا؟ 5 تا. هپاتیت آ، هپاتیت بی، هپاتیت سی، دی، ای. یرقان عادی یعنی زردی عادی، تخم چشمش زرد میشه، نرمه گوشش زرد میشه. این خودش 3 قسمه: خفیف، متوسط، شدید. من همه رو گفتم. با زردی نوزادان اکتر. بعد هپاتیت بی یرقان پیشرفته، هپاتیت سی یرقان مجهول. این دوتا هم که تازه پیدا کردن. بحث ای یا دی، اینا رو انشالله تو بحث هپاتولوژی یا کبد شناسی توضیح میدیم. خواستم این یرقان رو بگم. بگم تو روایت شیعه خوش گفته. لازم نیست ما به غرب و شرق بریم. هم شرقی هم غربی اسلام و یختو. نه لازم نیست ما اهل بیت گفتن. اما راست گفته. اوسه شوره سر و تقویت ساقه مو. آفرین آفرین. خب روایاتون هم گفت. مالا این بهتر از رزماریه. منظور من این بود. این بهتر از اون رزماریه که اکلیله کوهیه. دم کرده برگهای حنا را مانند چای به خانومی که در حال زایمان است میدهم. گفتی چرا؟ تا زود بند ناف آفرین کنده بشه و این مشیمه کیسه آمینیان به قول امروزی ها این پاره بشه، یعنی هورمون مردانه تستوسترون در زن بره بالا، زایمان طبیعی بشه، اخراج جنین راحت بشه. اما در غیر زایمان طبیعی نمیدیم ها، چون سقط جنین میاره. این گیاه ها رو بنویسین، این زنیان، زنیان این برگ سنا، زنیان برگ سنا، خوردن برگ حنا یا چایش، زیاد خوردن دارچین، زعفران، کاهو، باقلا. زیاد خوردن این چندتایی که آخرش همین هایی که شماردم ها سقط جنین میاره. پس نگو حاج آقا ذاتش حلاله، چرا شما حرام میکنی؟ میگیم بلعرس حرامه، چون وقتی برکت شوهر در رحم مادر قرار میگیره محترمه. از همون روز اول همش دیه داره اگر سقط جنین عمدی باشه. درست شد مؤمنه ها؟ میشه آدم قاتل به قتل عمدی، دیه هم داره. درست شد مؤمنه؟ بله جنین مرده باشه، همه چی ثابت کنه که مرده است، لاپاراسکوپی گرفتن، هیستروکتومی کردن، بیوسپی نمونه برداری از جدار رحم کردن، مثلا همه مراتب طی کردن، حالا میگن وجدانن این مرده است و این بچه خوره است، به قول عربا باش پوکه، بچه‌ای وجود نداره، یا جنین واقعا مرده، مثلا بند ناف دور گردنش تاب خورده، مادر ای بچرخیده مؤمنا تو ماه هفتم ببن، بچه تو خود رحم خفه شده، گاهی همجور میشه. خب حالا اونجا خب مرده است دیگه، برای اینکه رحمش از بین نره، شیپور فالوب، لوله رحمی، تختان، اینا از بین نره چی؟ اخراج ما جنین مرده میکنیم، اشکال نداره. اونجا یجوزه میتونه کورتاژ کنه، میتونه سزارین کنه، میتونه از این داروهای طبیعی استفاده کنه. بفهمید؟ بله 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 زیادش بله 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 زیادش بله. جوشانده ریشه حنا، مثلا کسی کلیهاش کمکاره، جوشانده ریشه حنا مدره، به اصطلاح ایرانی ها ادرار آوره، به اصطلاح اورولوژی دیورتیک داره. اورولوژی یعنی کلیه شناسی، شناسه سازی کن. جوشاندن ریشه آن مدر است و برای نرم کردن سینه و برونشیت مفیده، یعنی برونشیت حاد نه مزمن. اما گفتم زیر نظر متخصص گیاهی باشه، زیاد بخوری ها کشنده سا، آدم رو میکشه. از له کردن برگ های حنای تازه که به صورت پماد در موارد سوزش کف پا، مثلا تابستون ها زیاد میشه، که منشأ بیماری بری که به خاطر فقر ویتامین B1ه. خب عمو جون ویتامین B1 شو، یا قرص ویتامین B1 شیمیایی 300 میلی گرمی 15 الی 20 عدد تجویز کن، روزی یه عدد بخور. یا اینکه مؤمنان روزی 14 عدد مغز بادام شیرین یا فستایی که لیمو شیرین هست هر شب یک لیمو شیرین بخوره. دیگه بیماری بری که به خاطر کمبود فقر ویتامین B1 نمیگیره. حتی کمخونی کشنده بدخیم که آنمی فقر ویتامین B1 نمیگیره، که جناق سینش هم درد بگیره و نفسش هم بند بیاد، توقف در دم یا بازدم داشته باشه، با اینکه برونشیت و آمفیزما سرطان ریه نداره، با اینکه آنژین صدری نداره، با اینکه ضعف اعصاب شدیدم نداره، به خاطر فقر ویتامین B1. این هم مؤمن آمده. همچنین برگ حنا برای معالجه ناراحتی های پوستی استفاده می کنن و به علاوه برای جوش و کورک، چه جوش های ریز، چه قارچی، چه درش و چه برجسته دردناک که به اصطلاح پزشکی میگیم کورک. در طب سنتی مؤمن آمیان براده آهن، براده آهن پودرش، به اضافه گوگرد، به اضافه این مؤمنا زرنیخ قاطی عسل میکنن. یک بار که بذاری روی کورک ها، کورک سرباز میکنن، درد مریض ساکت میشه، تو تخلیه محتوا میشه. حالا جاش که عفونت باکتریایی قارچی نکن، تا یک هفته نباید آب و خاک بخور. حالا هر روز یک بار پودر زردچوبه بریز، تمام شد. باندای گاز استریل هست، یک بار مصرفا غیر روغنیا و داروخونه میخری روش میزن، تو 24 ساعت یک بار عوض میکن. خواستم بگم حنا همینه که یک کم هم خوندیم از روایات و زخمای ختنه، که حالا یا چیکار میکنن؟ میان الکل سفید میزنن، حالا یا الکل سفید یا بند ناف دیدیم. شما میتونید پودر حنا بپاشید، حنای خالص ها، این حنای صنعتی ها یه چیز دیگه هم توش میزنن، حالا این متخصص گیاهی میگه، ولی خواستم بگم حنای خالص، برگ حنای خالص، یا میتونی پودر زردچوبه. حالا فعلا تو پزشکی جدید با گیره میبندن، قطع نمیکنن، نخی بخیه نمیزنن و میگن هر روز یک بار الکل سفید چند قطره بچکن رو جای ختنه یا بنده نافت و عفونت باکتریایی زیرپوستی نکن. و روماتیسم، بحثای روماتیسم های مفصلی به عنوان زماد، نظیر پودر سیاه دونه با عسل که از این قوی تره در تسکین بخشی به دردهای روماتیسم مفصلی، اما درمانش پزشکی جدید نداره. آمپول های غیر استیرویدی میده، یکی این هفته یکی هفته دیگه بزن، که پشت زانوشون هم ورم میکنه، پشت زانو از داخل. و همچنین قرص های کورتوندار میده، چه در روماتیسم های مفصلی و چه در کسانی که بیماری MS دارن یا تصلب شرائین مغز دارن یا تصلب ستون فقرات پشتی دارن، از این شرائین ها. خب داروهای شیمیایی کورتوندار خودش 15 بیماری میاره، اما پزشکی اسلامی دارو داره، مسکن هم داره. مسکنش یکی پودر سیاه دونه با عسل قاطی کنی 20 دقیقه قبل حمام رو قسمت‌های روماتیسم مفصلی بچسبونی. از این چسبای شیمیایی کمر هست زفتا، از اونا قوی تر. هم این که مؤمنا پودر حنا که واسهتون توضیح دادم، اما داروش چیه؟ چون مبتلا به اجتماع اینه تکرار میکنم، قبلا گفتم داروش مؤمنا هم اجاس آلو بخارا، مخصوصا آلو بخارای سیاه، روزی 7 تا 14 تا میخور. و یکی هم رمان الحل، آب انار شیرین، روزی یه استکان میخوره. نبود رب انار شیرین روزی یه قاشق پلو خوری میخوره. این دوتا داروی درمان روماتیسم مفصلیه. از روز سوم دردای مریض ساکت میشه، به 2 هفته مفصلاش نرم میشه. مریض اینقدر مفصلاش خشکه که از شدت درد خوابش نمیبره، اکثر شبا بیداره. از مریضی که روماتیسم مفصلی داره سوال کنید مؤمنا، داروش هم گفتن. خب پس برگ حنا برای روماتیسم. همچنین کسانی که معدهشون بزرگ میشه، یعنی بیماری غیر عضوی معده میگیرن، به اصطلاح انگلیسی ها و بعضی از پزشکای ایرانی آسیستان ها یا پزشکای عمومی، بیماری گاستریت یا ورم معده میگیرن. اگر 1 گرم تا 2 گرم که نوک قاشق چای خوریه پودر حنای خالص دم کردش بخوره هر روز، این اتساع بیش از حد معده خوب میشه، چون دافع بلغم اضافی یعنی مکوسه و تجمع مایعات اضافی بافتی رو میگیره و حجم اضافی رو کاهش میده. این هم مال بزرگ شدن معده به کار میره. از جوشاندن برگهای حنا به صورت قرقره، کسایی که تورم لوزه دارن یا آفت دهان دارن یا تورم لوزه سوم که سلول انتهایی سقف دهانه، بازم خوبه، بعد بریزه بیرون ها، نمیخواد بخوره. از جوشانده برگهای حنا به صورت قرقره برای رفع پیله دندان هم خوبه، پیله دندان غیر از آبسس ها، پیله دندان، تورم لثه که اونا رو ما معمولا با این نمیگم، چون مردم مراعات مسمومیتش نمی کنن، ما همیشه با محلول آب سرکه میگیم، و اگر کسی فشار خون نداره با محلول آب نمک، اینا رو قبلا گفتیم. در مصرف داخلی برای کاهش درد معده بعد از زایمان و همچنین برای رفع خشونت صدا تجویز میشود. باز مطالب دیگه ای هم داره، میگه توجه داشته باشین مصرف داخلی گیاه حنا چون خراش دهنده و خطرناک است، از نظر میزان و مورد مصرف و ضرورت مصرف و مراقبت در عوارض احتمالی باید حتما نظیر هر داروی غیر مجاز داخلی و خارجی، چه شیمیایی چه گیاهی، باید با توصیه و زیر نظر متخصص پزشک معالج باشه. یعنی خود درمانی نباشه غلطه، چون آسیب رساند به خود و جامعه است. ریشه حنا رو خوش کرده، خرد کرده، نم کوبیده برای معالجه جوش و کورک سر بچه ها به سر آنها میمالن. مثلا افراد بزرگ هم خوبا، کسایی که کلا دارن، عمامه دارن، شال میبندن، یا زنن روسری دارن، چفیه میبندن، مقنعه دارن، چادر دارن، اینجا 20 دقیقه قبل از حمام پودر حنای خالص رو با پودر سد به نسبت مساوی قاطی میکنی، میخسونی 20 دقیقه قبل حمام به سر میذاری، جوشای ریز و خارش شدید سر خوب میشه. ضمناً برای معالجه ناراحتی های چشم، خب چشمت بستی رو صورت یک دستی میکشی از حنا، 5 دقیقه دیگه با آب بشور. از خمیر برگهای له شده حنا برای معالجه عفونت چرکی نرمه بند دور انگشت، که گایم هست دور انگشتا عفونت میکنه، درد شدید میکنه. شما میری از عطاریا چی میخری؟ روغن سیاه. تصاحب فهمیدی؟ این گوشه های پای یا گوشه های ناخون میزنی که چرکا و عفونت شده بکشی بیرون، بعد تا یه هفته باید مواظب باشی آب و خاک نخوره. حالا زماد حنا، همچنین مؤمنا زماد آرد گندم یا آرد جو با سبوسش که یکم مخلوط با شیر کنی روش بذاری، عفونت میکشه بیرون. صبح یه نوک سوزن میزنی همه عفرت ها میاد بیرون. فقط باید تا یه هفته آب و خاک نخوره تا عفونت باکتریای قارچی نکنه، یا به اصطلاح عامیانه دوباره آب نکشه. این هم مؤمنا وقت تمومه، بقیهش خودتون مطالعه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرجام.